با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل متی ادامه فصل 18، اصولی برای رفتار در کلیسا. در متی فصل 18 آیه 15 می‌خوانیم: اگر برادری به تو بدی کند، برو و خصوصی با او گفتگو کن و او را متوجه خطایش بساز. اگر سخن تو را گوش گرفت و به تقصیر اعتراف کرد، برادری را باز یافته ای. اگر او بر علیه شما گناهی مرتکب شده، بایستی به نزد او بروید. این آیه در مورد گناهانی سخن میگوید که از طرف ایمانداران انجام می شود. این وظیفه و دستور درباره شخصی است که از طرف ایماندار دیگر مورد اذیت و آزاری قرار گرفته و به او آسیبی رسیده است و نه برعکس. در متی فصل 18 آیه 16 الی 17 می خوانیم: ولی اگر قبول نکرد، این بار با دو یا سه نفر دیگر پیش او برو تا این اشخاص شاهد سخنان تو باشند. ولی اگر باز هم به گفته‌های شما گوش نداد، آنگاه موضوع را با کلیسا در میان بگذار و اگر کلیسا به تو حق بدهد و آن برادر باز هم زیر بار نرود، آنگاه کلیسا باید با او مثل یک بیگانه رفتار کند. بعضی افراد هستند که مشکلات را به صورتی می‌پوشانند و به اصطلاح از آن می‌گذرند. این روشی نیست که خداوند ما میگوید به آن شیوه رفتار کنیم. اگر مشکلی بین دو ایماندار وجود دارد، بایستی به صورت دوستانه و دلپذیر و آشتی جویانه و با رفتاری آرام حل و فصل شود. اگر خود آن افراد نتوانند مشکلات را برطرف کنند، آن را در گروه مطرح کنند. اگر گروه نتوانست راه حل مناسبی پیدا کند، مشکل را در نهایت در کلیسا به عنوان مرجع نهایی حاکمیت و مسئولیت و تصمیم گیری مطرح کنند. خداوند در نتیجه در ارتباط با این موضوع مطلبی عنوان می کند که در متی فصل 18 آیه 18 می خوانیم: مطمئن باشید که هرچه بر زمین ببندید در آسمان بسته می شود و هرچه در زمین باز کنید در آسمان هم باز می شود. ما در گذشته محتوای این آیه را در متی فصل 16 آیه 19 مورد بررسی قرار دادیم. در آنجا یاد گرفتیم که هرگاه ما کلام خدا را نگه داریم، در واقع آن را می‌بندیم و هرگاه کلام خدا را به دیگران بدهیم و آن را پخش و انتشار دهیم، یعنی آن را باز کرده ایم. در متی فصل 18 آیه 19 الی 20 می‌خوانیم: این را نیز به شما میگویم که اگر دو نفر از شما اینجا به روی زمین درباره چیزی که از خدا میخواهید یک دل باشید، پدر آسمانی من آن را به شما خواهد داد. چون هر جا که دو یا سه نفر به نام من جمع شوند، من آنجا در میان آنها هستم. اگر دو نفر روی زمین درباره چیزی یک دل باشند، آن را به دست خواهند آورد. آیا این معنی را می دهد که اگر ما درباره چیزی با هم موافق باشیم، او ما را خواهد شنید؟ بله، اما به شرایط دقت و توجه کنید. وقتی دو یا سه نفر از شما در نام من با هم جمع شوند، او هر درخواستی را که در نام عیسی مسیح انجام شود، خواهد شنید. یعنی آن درخواستی را که مسیح خودش انجام دهد. یا می توانم بگویم درخواست کردن در نام او، درخواست کردن بر طبق اراده او می باشد. هنگامی که در نام عیسی دعا می کنید، به اراده و خواست او توجه کنید. جایی که دو یا سه نفر در نام من جمع شوند، من آنجا در میان آنها هستم. ساده ترین شکل این نوع کلیسا است. همانطور که آیه 19 یک اصل جدید برای دعا است، آیه 20 یک پایه و اساس جدید برای کلیسای قابل دید است. کلیسای اولیه در آنجا آغاز شد. در اعمال رسولان فصل 2 آیه 42 می‌خوانیم: و در تعلیمی که رسولان می‌دادند و در آیین شام خداوند و دعا با سایر ایمانداران مرتب شرکت می کردند. شرط جدید عیسی برای بخشیدن. در متی فصل 18 آیه 21 می خوانیم: در این موقع پتروس پیش آمد و پرسید: استاد، برادری را که به من بدی می کند تا چند مرتبه باید ببخشم؟ آیا 7 بار؟ پتروس فکر کرد این جوانمردی و بزرگمنشی بود وقتی این را گفت، زیرا 2 یا 3 بار تمام آنچه بود که بر طبق تعلیم رهبران مذهبی موجود بود. شمعون پتروس حاضر بود تا 7 بار ببخشد. اما سخاوت پتروس تا حد زیادی کم شد وقتی آن را با آنچه عیسی بر طبق تخمین جدید عنوان کرد مقایسه کنیم. در متی فصل 18 آیه 22 می‌خوانیم: عیسی جواب داد: نه، 70 مرتبه 7 بار. این 490 بار بیشتر است. در طی این زمان بایستی معمولاً همه چیز به خوبی حل و فصل شده باشد و بخشش کامل شود. اگر هم نه، هر دو طرف آنقدر پیر شدند که دیگر آن مسئله به هر حال تا آن حد دیگر مهم نیست. 490 بار حدی بالا را نشان می‌دهد و این نکته ای است که خداوند ما در اینجا مورد نظر دارد. در متی فصل 18 آیه 23 الی 26 می‌خوانیم: واقعه ملکوت خداوند مانند ماجرای آن پادشاهی است که تصمیم گرفت حساب‌های خود را تسویه کند. در جریان این کار یکی از بدهکاران را به دربار آورد که مبلغ هنگفتی به پادشاه بدهکار بود. اما چون پول نداشت قرضش را بپردازد، پادشاه دستور داد در مقابل قرضش او را با زن و فرزندان و تمام داراییش بفروشند. ولی آن مرد بر پای پادشاه افتاد و التماس کرد و گفت: ای پادشاه، استدعا دارم به من مهلت بده تا همه قرضم را تا به آخر تقدیم کنم. من فکر می‌کنم او می‌خواست بگوید که او می‌خواهد آن را به طور اقساط بپردازد. متی فصل 18 آیه 27 می‌گوید: پادشاه دلش به حال او سوخت، پس او را آزاد کرد و قرضش را بخشید. به نظر من خداوند در اینجا یک تصویر کمی عجیب را به کار می‌برد تا آن نکته اصلی خود را مطرح و اثبات کند. مقدار پولی که این خدمتگزار به کارفرمایش بدهکار بود حدود 12 میلیون دلار بود. این مقدار پول زیادی است که یکی ببخشد. در متی فصل 18 آیه 28 می‌خوانیم: ولی وقتی این بدهکار از دربار پادشاه بیرون آمد، فوری به سراغ همکارش رفت که فقط 100 تومان از او طلب داشت. پس گلوی او را فشرد و گفت: زود باش پولم را بده. این مقدار پولی که در اینجا گفته می شود حدود 17 دلار است. آن را با 12 میلیون دلار مقایسه کنید. در متی فصل 18 آیه 29 الی 35 می خوانیم: بدهکار بر پاهای او افتاد و التماس کرد: خواهش می کنم مهلتی به من بده تا تمام قرضت را پس بدهم. اما طلبکار راضی نشد و او را به زندان انداخت تا پولش را تمام و کمال بپردازد. وقتی دوستان این شخص ماجرا را شنیدند، بسیار اندوهگین شدند و به حضور پادشاه رفته تمام جریان را به عرض او رساندند. پادشاه بلافاصله آن مرد را خواست و به او فرمود: ای ظالم بدجنس، من به خواهش تو آن قرض کلان را بخشیدم. آیا حقش نبود تو هم به این همکار رحم می کردی همانطور که من به تو رحم کردم؟ پادشاه بسیار غضبناک شد و دستور داد او را به زندان بیاندازند و شکنجه دهند و تا دینار آخر قرضش را نپردازد آزادش نکنند. بلی، و این چنین پدر آسمانی من با شما رفتار خواهد کرد اگر شما برادرتان را از ته دل نبخشید. این مسئله خدمتگزاری که بخشیده شده بود اما بخشیدن دیگران را رد کرد نمایانگر اصل بخشیدن است. این یک اصل جدید است که در این متن آشکار می شود. اما این کاملا اساس و پایه بخشیدن برای ایماندار نیست، آنطوری که در افسوسیان فصل 4 آیه 32 عنوان شده است: و در عوض نسبت به هم مهربان و دلسوز باشید و یکدیگر را ببخشید همانطور که خدا نیز شما را به خاطر مسیح بخشیده است. زیرا که خدا ما را بخشیده است، ما نیز باید دیگران را ببخشیم. اگر خدا گناهان ما را به همان روشی میبخشید که ما دیگران را میبخشیم، هیچ یک از ما نبایستی بخشیده میشد. اما بعد از اینکه ما فرزندان خدا شدیم، از آنجایی که ما بخشیده شده ایم، بایستی ببخشیم. این اصل رفتار مسیحی در این مورد می باشد. شنوندگان عزیز، در اینجا فصل 18 از انجیل متی پایان می‌یابد. همکنون به مطالعه و بررسی در انجیل متی فصل 19 توجه کنید. انجیل متی فصل 19. موضوعات این فصل عبارتند از عیسی به یهودیه وارد می شود، معیار خدا را درباره ازدواج و تنها علت برای طلاق گرفتن اعلام می شود، برکت دادن به بچه ها، ملاقات یک حاکم جوان ثروتمند، انتصاب کردن رسولان به مقامشان در ملکوت آسمانی آینده. در حرکت و جنبش مطرح شده در انجیل متی، توجه ما اکنون به سمت محدوده جغرافیایی وقایع جلب می شود. عیسی دوباره وارد منطقه یهودیه می شود، در حینی که به سمت اورشلیم برای آخرین بار قبل از مصلوب شدنش می رود. مقصود معین و مشخصی در هر چه می گوید و انجام می دهد وجود دارد. عیسی دوباره وارد یهودیه می شود. در متی فصل 19 آیه 1 می خوانیم، چون عیسی سخنان خود را به پایان رساند، از جلیل بیرون آمده به ناحیه‌ای از یهودیه در آن سوی رود اردن رفت. وقتی عیسی این سخنان را به پایان رساند، منظور کدام سخنان است؟ آنچه که در فصل‌های 16 تا 18 گفته شدند. با تمام کردن آنچه می‌خواست در منطقه جلیل بگوید، به سمت جنوب حرکت می‌کند و وارد حدود یهودیه آن طرف رود اردن، منظور ساحل شرقی رود اردن می‌شود. جنبش و حرکت به یک معنی اکنون از لحاظ فیزیکی و جغرافیایی است. آنجا قبلا در قیصریه فیلیپ او اعلام کرد که در حال رفتن به اورشلیم است تا در آنجا بمیرد. سپس به سمت پایین در جلیل آمد و زمانی را در اطراف دریاچه جلیل به سر برد. کفرناهوم پایگاه اقامت او بود و حتی از سرزمین جدریان عبور کرد. اکنون او در محدوده مرزی یهودیه است. در متی فصل 19 آیه 2 می‌خوانیم، جمعیت انبوهی نیز به دنبال او به راه افتادند و در آنجا عیسی بیماران ایشان را شفا بخشید. من می‌خواهم دو کلمه را کنار یکدیگر بگذارم و آنچه قبلاً چندین بار تاکید شده را دوباره تاکید کنم. یک کلمه جمعیت‌ها است و کلمه دیگر شفا یافتن می باشد. فقط تعداد کمی از مردم نبودند که شفا یافتند. تعداد بسیاری شفا پیدا کردند. هرچه زمان پیش می رود، من بیشتر و بیشتر تحت تأثیر این موضوع قرار می گیرم. اگر شما قصد دارید یک شفا دهنده مؤمن باشید، بایستی به بیمارستانها بروید و آنجا را خالی کنید. این کاری است که خداوند ما انجام داد وقتی عبور می کرد. هر کسی که می خواست شفا بیابد، شفا پیدا می کرد. جمعیت های انبو شفا یافتند. ازدواج و طلاق. اکنون حاکمین مذهبی نزد او می آیند با سؤالی درباره طلاق گرفتن. خداوند ما مجدداً ایده و ایدئال خدا برای ازدواج و علت و زمینه طلاق را بیان می کند. در متی فصل 19 آیه 3 می خوانیم، آنگاه بعضی از فریسیان پیش آمدند تا با بحث و گفتگو او را غافلگیر کنند. پس به عیسی گفتند، آیا شما اجازه می دهید مرد زن خود را طلاق دهد؟ فریسیان آمدند تا او را آزمایش و امتحان کنند. آنان در صدد این بودند که او را به دام انداخته و در جبهه مخالف با اصول و نظام موسایی قرار دهند. آنان مشکلی را عنوان کردند که هم در آن زمان و هم امروزه به همان میزان سخت است. آیا از لحاظ قانون مجاز است که مرد از زن خود به هر دلیلی طلاق گرفته و او را ترک کند؟ این مطلب در میان مسیحیان در زمان ما نیز یک موضوع مطرح می باشد. اجازه دهید با مقدمه شروع کرده و بگوییم که خدا به تمام نوع بشر چیزهای مشخصی را جهت سعادت و رفاه خانوادگی بشری داده است. برای مثال خدا ازدواج را به عنوان حمایت و حفاظت خانه و خانواده معین کرده است. ازدواج چیزی است که خدا به عنوان یک برکت به بشر عطا کرده است، چه این فرد نجات یافته و یا نجات نیافته باشد. مثال دیگر مجازات مرگ و اعدام است که خدا برای حمایت و حفاظت ملت و مردم معین کرده تا بدین وسیله کشورها از زندگی شهروندان خود مراقبت و حمایت کنند. همچنین خدا قانون سبت یعنی روز استراحت و عبادت را برای حمایت و مراقبت از خود فرد معین کرد که روزی را برای استراحت داشته باشد. خدا این قوانین و احکام را به افراد، به خانواده و به ملت داد. اینها قوانین عمومی بودند که او به همه بشریت داد. بعدها او آنها را به طور مشخص‌تر برای قوم برگزیده خود عنوان کرد. اکنون به این سؤال مربوط به ازدواج نگاهی بیاندازیم. در اینجا البته در یک زمینه کوچکتر در قوم اسرائیل مورد بررسی قرار می‌گیرد و ما به آن امروزه در نور و زمینه مسیحیان زمان حاضر نگاه می‌کنیم. آیا قانونی است که مرد زن خود را به هر علتی طلاق داده و ترک کند؟ در متی فصل 19 آیه 4 می‌خوانیم: عیسی جواب داد: مگر شما کتاب آسمانی را نمی‌خوانید؟ در کتاب آسمانی نوشته شده است که در آغاز خلقت پروردگار مرد و زن را آفرید. خداوند عیسی آنان را به گذشته کاملا به آغاز و ابتدا برمیگرداند. ایشان را به ایدئال و دید خدا در مورد ازدواج متوجه میکند. قانون و شریعت موسایی بر یک پایه و اساس گسترده انجام طلاق را مجاز دانسته بود. در تثنیه فصل 24 آیه 1 چنین می‌خوانیم: اگر مردی پس از ازدواج با زنی به عللی از او راضی نباشد، طلاق نامه‌ای نوشته به دستش دهد و او را رها سازد. تا آنجایی که مربوط به شریعت موسی بود، انجام طلاق به بدی ازدواج با یک فرد غیر یهودی نبود. برای مثال اگر دختر یک کاهن با یک غیر یهودی ازدواج می‌کرد، آن دختر از قوم اسرائیل اخراج می‌شد. اما در طول مرور زمان قوانین و شریعت موسی معنی و مفهوم خود را از دست داد و بی‌ارزش شد و به انجام گرفتن طلاق به علت عذر و بهانه‌های کاملاً سست و بی‌اساس مانند سوزاندن نان مرسوم شد. در نتیجه بحث و تفاوت نظر زیادی در ارتباط با موضوع طلاق در زمان خداوند ما در جامعه وجود داشت. در متی فصل 19 آیه 5 الی 6 می‌خوانیم: و دستور داد مرد از پدر و مادر خود جدا شود و برای همیشه به زن خود بپیوندد و با او یکی شود، به طوری که آن دو نفر دیگر دو تن نیستند بلکه یک تنند. هیچ انسانی حق ندارد آن دو را که خدا به هم پیوسته است جدا کند. این نقشه و دیدگاه اصلی خدا برای مرد و زن قبل از ورود گناه به خانواده بشری بود. طلاق در نقشه اصلی خدا وجود نداشت. چرا؟ زیرا که گناه در نقشه اصلی خدا وجود نداشت و طلاق همیشه یک نتیجه گناه است. بدون توجه به این که شاید شما نظر دیگری داشته باشید، گناه در جایی در این رابطه دو نفر وجود دارد که باعث طلاق می گردد. بنابراین خداوند ما آنان را به سوی نقشه اصلی خدا متوجه ساخت. در متی فصل 19 آیه 7 می خوانیم: پرسیدند اگر چنین است چرا موسی فرمود که مرد می تواند زنش را طلاق بدهد و کافی است که طلاق نامه‌ای بنویسد و به دست زنش بدهد و از او جدا شود؟ شما بایستی تثنیه فصل 24 آیه 1 الی 4 را بخوانید تا زمینه سوال آنان را متوجه شوید. چرا موسی انجام گرفتن طلاق را مجاز دانست؟ در متی فصل 19 آیه 8 می‌خوانیم: عیسی جواب داد: موسی چنین گفت زیرا می‌دانست شما چقدر سنگدل و بی‌رحم هستید. اما این چیزی نبود که خداوند در آغاز خلقت در نظر داشت. چرا موسی اجازه انجام آن را داد؟ به علت سختی قلب آنان. علت سخت‌دلی بود. میفهمید؟ ازدواج به انسانها داده شد و آن مورد پسندترین و لذت بخشترین رابطه انسانی است. هیچ چیزی همانند آن نیست و در واقع ازدواج برای این بود که رابطه میان مسیح و کلیسا را نشان دهد. بنابراین فقط ایمانداران می توانند این رابطه عالی و مقدس را به پیش ببرند و ادامه دهند. اما وقتی آنان سقوط کنند و تلخی و سختی قلب وارد شود، آنگاه ازدواج به یک رابطه پوچ و ریاکارانه تبدیل می شود و فقط زحمتی بیهوده است و در اصل تمسخر گرفتن ازدواج می شود. دوست من، ازدواج یا در آسمان است یا در جهنم. یک رابطه آسمانی می باشد یا یک رابطه جهنمی. مکان و شیوه سومی برای بودن آن وجود ندارد. اگر ازدواج در یک شیوه و مکان اشتباه به انجام رسد، زحمت و مشکلات با آن شروع می شود. حتی مسیحیان نیز در می یابند که ازدواج یک موضوع و قضیه متزلزل و سست و شکننده می شود. به علت سختی قلب انسان، خدا به طلاق اجازه داد. خدا نسبت به ما رحیم است. او چقدر پر رحمت است. اما ایدئال او هرگز و هیچگاه طلاق نبوده. من فکر میکنم که ما در فرهنگی زندگی میکنیم که در این زمینه خیلی بیبند و بار و سهل انگار است.